دو از تهران صدای رادیو فرداست که میشنوید. در نخستین روز آذر ماه درود و سلام گرم ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحید منش به همراه همکارانم در رادیو فردا در دقایق پیش رو همراه شما خواهم بود با مجله نیمروزی. اما پیش از هر چیز همراه هستیم با بکتاش خمسه‌پور و آخرین اخبار ایران و جهان.
درود شنوندگان عزیزم. به گزارش وزارت امور داخلی افغانستان، بر اساس شلیک 23 راکت به شهر کابل در روز شنبه دست کم 8 تن کشته و 31 نفر زخمی شدند. این گزارش می‌افزاید که آمار کشته و زخمی‌های این حملات راکتی ممکن است در ساعات آتی افزایش یابد. این در حالی است که سفارت ایران در کابل اعلام کرده یکی از راکت‌ها صبح امروز در محوطه سفارت ایران فرود آمده است. بر اساس این گزارش که در صفحه توییتر سفارت ایران منتشر شده، ساختمان اصلی سفارت، تأسیسات و شیشه های ساختمان هدف اصابت ترکش ها قرار گرفتند. با این حال هیچ تلفات جانی برای کارمندان سفارت در پی نداشته است. طالبان هر گونه دخالت در حملات راکتی امروز به کابل را رد کرده است. تاکنون هیچ گروه دیگری مسئولیت حمله امروز را بر عهده نگرفته است. یک مقام عراقی امروز گفت که واشنگتن برای واردات گاز از ایران به مدت 45 روز معافیت تحریم کوتاه مدت برای عراق را تمدید کرده است. به گزارش آسوشیتد پرس، بغداد برای تامین حدود 1/3 انرژی مورد نیازش از ایران برق و گاز وارد می کند. ایالات متحده در اواخر سال 2018 میلادی صنعت انرژی ایران را در فهرست سیاه قرار داد. با این حال با اعطای یک سری معافیت‌های موقت به بغداد موافقت کرد. ایالات متحده با اعطای این معافیت‌های کوتاه مدت امیدوار بود که عراق با همکاری با شرکت‌های آمریکایی خود را از حوزه انرژی ایران بی‌نیاز کند. ایران با بالاترین میزان ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا در خاورمیانه از امروز محدودیت‌های شدیدتری را برای مقابله با ویروس کرونا اعمال کرده است. با تشدید این محدودیت‌ها کلیه مراکز تجاری و خدمات غیر ضروری از امروز تعطیل خواهند بود و تهران و 160 شهر و روستا در موقعیت قرمز به معنای خطر بالا قرار می‌گیرند. ورود و خروج خودروها در شهرهای مشمول شرایط قرمز ممنوع اعلام شده است. به گفته رسانه‌های داخلی قرار است اعمال محدودیت‌های جدید دست کم 2 هفته به طول انجامد. به گزارش تلویزیون دولتی به نقل از سخنگوی وزارت بهداشت، تعداد بیماران و درگذشتگان کرونا در کشور بار دیگر افزایش یافته و با 479 مرگ و میر روزانه تعداد کل درگذشتگان کرونا در کشور به نزدیک 44 هزار تن رسیده است. برخی منابع داخلی آمار مبتلایان و درگذشتگان کرونا در کشور را به مراتب بیش از آمار رسمی می دانند. شرکت‌های بزرگ داروسازی آمریکا فایزر و شریک آلمانیش بیونتک خواهان صدور فوری مجوز واکسن ضد کرونا خود در ایالات متحده شدند. درخواست از اداره غذا و داروی ایالات متحده یک روند بلند مدت چند هفته‌ای را می‌گذراند که اولین جهش‌های واکسن موجود را می‌توان در ماه دسامبر شاهد بود. دو شرکت تولید کننده واکسن در بیانیه مشترک آوردن به فاصله ساعاتی پس از کسب مجوز می توانند توزیع واکسن را آغاز کنند و با مجوز اداره غذا و داروی ایالات متحده واکسن ضد کرونا بناست از اواسط دسامبر تا پایان همان ماه به دست شهروندانی که از اولویت برخوردارند برسد. آن دو شرکت به تازگی اعلام کردند واکسن تولیدی آنها سالم و تا 95% در برابر کرونا مؤثر خواهد بود.
ممنون بکتاش. بکتاش خمسه‌پور با ما بود با آخرین اخبار و گزارش‌ها از ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. از امروز اول آذر ماه حداقل 150 شهر در ایران به دلیل همه‌گیری کرونا تعطیل شدند. نگاهی داریم به وضعیت کرونا در ایران. دولت و مجلس ایران هر دو مدعی‌اند که کمک‌های به اقشار کم درآمد کشور در پی همه‌گیری کرونا اختصاص می‌یابد. به این موضوع میپردازیم.
دولت شفافیت این رو نداره که اعلام بکنه دقیقاً منبعی که میخواد این کمک‌های مالی و یارانه‌ای رو به مردم پرداخت کنه کجاست.
و گفتگوی ویژه‌ای داریم با مادر ابوالفضل شهبازی، یکی از بازداشتی‌های اعتراضات آبان 98.
ابوالفضل گفت زندان تمام مشکل زندگی افتاد رو دوش خودم و این پسرم که رفت. الان اینم رفت، من همینجوری نمیدونم چیکار کنم.
همه اینها و بیش از اینها در مجله نیمروزی رادیو فردا. با ادامه روند افزایشی شمار مرگ و میرها و همچنین تعداد مبتلایان در ایران، محدودیت‌های جدیدی در سراسر کشور در نظر گرفته شد. بر این اساس از امروز اول آذر ماه محدودیت‌هایی در شهرهایی که وضعیت آنها قرمز، نارنجی و زرد اعلام شده آغاز خواهد شد. همراه هستیم با سپیده بهکام که در این باره بیشتر بشنویم. سپیده، برامون بیشتر بگو از آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران.
درود به تو پروانه و همراهان رادیو فردا. همونطور که گفتی از امروز محدودیت‌های کرونایی آغاز شده. در همین مدتی که قرار هست، فعلا دو هفته اعلام شده، قرار هستش که همه مشاغل به جز مشاغل گروه یک که شامل مراکز درمانی، داروخانه‌ها و به طور کلی مراکزی که آذوقه مردم و مایحتاج مردم رو تامین می‌کنن تعطیل باشه. در شهرهای قرمز تردد خودرو از ساعت 21 تا 4 صبح ممنوع هست. جریمه هایی هم در نظر گرفته شده، از جمله اینکه تردد به شهرهای نارنجی 500,000 تومان و شهرهایی که وضعیتشون قرمز اعلام شده 1,000,000 تومان در نظر گرفته میشه. یعنی برای هر 24 ساعت، یعنی اگر دو شبانه روز تصیف فرض کنید در محدوده قرمز باشه، باید 2,000,000 تومان پرداخت بکنه. علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا ابراز امیدواری کرده که با این اقدامات شاید بشه که بعد از گذشت 4 تا 5 هفته شاهد کاهش مرگ و میر در ایران باشیم. صحبت‌های آقای رئیسی رو اگر آماده هست بشنوید. پرداخت
از امروز شروع میشه برای 160 شهر قرمز، 208 شهر با وضعیت نارنجی و 80 شهر با وضعیت زرد از امروز شروع خواهد شد و جمعیت که مشمول میشه عنوان شهرهای قرمز بالغ بر 53 میلیون نفر جمعیت است و به طور کلی حدود 79 میلیون نفر جمعیت در وضعیت‌های هشدار 3، 2 و 1 هستند.
این صحبت‌های سخنگوی ستاد مقابله با کرونا بود. اما امروز حسن روحانی هم در جلسه ستاد مقابله با کرونا صحبت کرد و از جمله گفت که دورهمی‌های خانوادگی یکی از علل اصلی انتقال ویروس کرونا هست. گفت که اگر همه در این دورانی که محدودیت‌ها اعمال میشه رعایت بکنن، شاید مدت محدودیت کم بشه و اگر مراعات نکنن شاید حتی نتیجه هم نده. صدای آقای روحانی رو اگر آماده هست بشنویم.
همه مون اگر مراعات بکنیم این دو هفته ممکنه بشه 10 روز، خدای ناکرده اگر مراعات نکنیم ممکنه در این دو هفته هم ما به نقطه مطلوبمون نرسیم.
بله، او گفت که این تعطیلات یعنی اینکه کرونا رو باید جدی بگیریم و مردم باید رعایت بکنن و گفت که از امروز بیش از 100,000 تست سریع انجام میشه و بعد از این به هر حال شاهد افزایش شمار مبتلایان خواهیم بود به دلیل اینکه تست‌ها افزایش پیدا می‌کنه، ولی احتمالاً روند مرگ و میر کاهشی میشه. در آغاز محدودیت‌های کرونایی گزارش‌های، یعنی در واقع همین امروز پروانه، گزارش‌هایی از ترافیک سنگین در بیشتر بزرگراه‌های تهران منتشر شد و همینطور تصاویری که از ازدحام مردم حکایت داشت در مترو. اما مدیرعامل بهره برداری مترو واکنش نشون داد به این تصاویر و گفت که بررسی کردن و دیدن که شمار مسافرهای امروز مترو کمتر بوده و گفت در یک سری از ایستگاه‌های تقاطعی افزایش مسافر ممکنه وجود داشته باشه و این تصاویر ممکنه مربوط به اون ایستگاه‌ها باشه. پروانه
سپیده، دیروز اعلام شد که معاون وزیر بهداشت ایران در اعتراض به اونچه مدیریت غلط بحران کرونا خونده استعفا کرده. داستان از چه قراره؟
ببین، ابتدا سعید نمکی وزیر بهداشت از وضعیت تحقیقات سلامت انتقاد کرد در روزهای گذشته و بعد از اون بود که رضا ملک‌زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت نامه‌ای نوشت و ضمن اینکه استعفای خودش رو اعلام کرد، از عملکرد آقای نمکی هم در مدیریت کرونا انتقاد کرد. در این نامه اون نوشت که مدیریت آقای نمکی بسیار غلط و پرنقص بوده و گفت که او مشورت نمی‌کرده و در واقع اون عدم توجه او باعث شده که تلفات انسانی بسیاری در دوران کرونا داشته باشیم. او همینطور در این نامه‌ای که به هر حال حکم استعفای او رو داشته نوشته که اظهارات سعید نمکی در زمینه ساخت واکسن کرونا ایرانی هم غیر علمی بوده و ناشی از شتاب زدگی آقای نمکی بوده و گفتش که این واکسن هنوز در حال طی مراحل اولیه است و به آقای نمکی خطاب کرده و گفته که شما مدعی معرکه گرفتن برای تولید اون شدید. بخش دیگری از نامه آقای ملک‌زاده به وزیر بهداشت نوشته که در واقع از دفاع و اقدام آقای نمکی در ادغام طب سنتی در نظام شبکه بهداشت درمان ایران انتقاد کرده و گفته که این اقدام میتونه شبکه بهداشت رو ناپایدار و در دراز مدت ضعیف کنه. حالا خیلی طولانی هست اما من یک واکنشی رو بخونم. فقط پروانه، زهره الهیان نایب رئیس فراکسیون طب سنتی در مجلس استقبال کرده از استعفای رضا ملک‌زاده و گفته که او مغازه تند و غیر عالمانه ای داشته در قبال طب سنتی. و همینطور خبرگزاری فارس هم واکنش نشون داد. خبرگزاری فارس نزدیک سپاه پاسداران هستش، او رو متهم کرد که در جریان انجام مطالعات بالینی اطلاعات ایرانیان رو به بیگانگان ارائه داده. گفته که، یعنی اینطوری که خبرگزاری فارس نوشته که او اطلاعات بیش از 3000 بیمار مبتلا به کرونا رو در ایران به کشورهایی داده که اگر داروی درمان کرونا رو کشف کنن، اونطور که خبرگزاری فارس گفته، ممکن هستش که اون دارو رو در اختیار ایرانیان قرار ندن. پروانه،
سپاس از سپیده بهکام که با آخرین اخبار مربوط به کرونا با ما بود. اما دولت و مجلس ایران در حالی از پرداخت کمک‌های بلاعوض و وام‌های 1 میلیونی به اقشار کم درآمد به دنبال همه‌گیری کرونا خبر می‌دهند که دولت بارها از کسری بودجه در کشور خبر داده است. در گفتگو با روشنک آسترکی، اقتصاددان ساکن قبرس، ابتدا از او درباره منابع پرداخت این کمک‌ها پرسیدم.
دولت شفافیت این رو نداره که اعلام بکنه دقیقاً منبعی که میخواد این کمک‌های مالی و یارانه‌ای رو به مردم پرداخت کنه کجاست، اما قابل پیش‌بینی هست و کارشناسان اقتصادی معتقد هستن که این مبالغ با استقراض از بانک مرکزی و یا چاپ پول بدون پشتوانه صورت میگیره که خب یک اقدام بسیار خطرناک برای وضعیتی است که اقتصاد ایران الان باش روبروئه.
مجلس هم مدعی شده که باید دولت ماهانه به 3 که پایین جامعه 12,000 تومان به هر فرد بده و به بقیه 6,000 تومان.
ببینید، بله، متاسفانه به دلیل اینکه الان مشکلات اقتصادی در ایران و وضعیت معیشتی مردم به هر حال خیلی موضوع برجسته هست، خانوارهای بسیار زیادی دچار مشکل هستن و بحران تأمین هزینه زندگی الان صرفا برای اقشار فرودست نیست، بلکه این بحرانی برای اقشار متوسط هم هست به دلیل تورم و گرانی که وجود داره و کاهش ارزش پول ملی. در نتیجه ما میبینیم که به جای اینکه مسئولین کشور چه در مجلس شورای اسلامی چه در دولت اقداماتی کارآمد انجام بدن که وضعیت مردم بهبود پیدا کنه، این موضوع، این مشکلات معیشتی رو به یک ابزاری برای رقابت با همدیگه و یا حتی تخریب همدیگه به کار میگیرن و به همین دلیل هست که میبینیم طرح‌های موازی مثل همین طرح کمک‌های در واقع معیشتی به مردم از طرف نهادهای مختلف میاد و بعد در نهایت هم هیچ کدوم کارشناسی شده نیست، یعنی متوجه آدم نمیشه که مبنای کارشناسی مجلس برای کمک به 60 میلیون نفر از جمعیت ایران چه بوده یا مبنای این کمک 10 میلیون خانوار، یعنی مشخص نیست که دقیقاً مبنای این انتخاب‌ها چیه و این ارقام رو اینها از کجا میارن و واقعاً موضوع سیاسی هست به جای اینکه درد کمک به مردم بین مسئولان وجود داشته باشه.
با فرض اینکه این مبالغی که اعلام شد پرداخت بشه به اقشار کم درآمد و طبقات ضعیف جامعه، چقدر اصلا میتونه با وجود تورمی که وجود داره و مشکلات اقتصادی و بیکاری که وجود داره اصلا مشکلات این قشر رو کم کنه؟
واقعیتش اینه که این مبلغ نمیتونه کمک کنه به بهبود وضعیت معیشتی مردم، به دلیل اینکه الان سرعتی که تورم مواد غذایی به ویژه در ایران داشته طی ماه‌های گذشته از ابتدای تابستان تا الان رو اگر بررسی کنیم متوجه میشیم که سرعت رشد اون قیمت‌ها طوری هست که حتی اگر از آخر آذر ماه این کمک یارانه‌ای دولت پرداخت بشه، باز محاسبات خانوارها از ابتدای ماه آذر تا انتهای ماه آذر طوری خواهد بود که کمک نمی‌کنه این مبالغ به اینکه مردم همین سطح خوراکی که در ابتدای آذر میتونن داشته باشن رو در پایان آذر با وجود این کمک داشته باشن. و این اقدام از طرف دیگه خودش تورمزا هست، چون کمک نقدی از طریق استقراض از بانک مرکزی یا چاپ پول بدون پشتوانه و بعد اون رو وارد چرخه اقتصاد کردن از این طریق، خودش یک اقدام تورمزا هست و اینجور حرکات پوپولیستی کمک به مردم نمیکنه. تنها کاری که میکنه یک مقدار جای مانور ایجاد میکنه برای دولت که بتونه یا مجلس که بگن ما از معیشت مردم حمایت کردیم، در حالی که کمک ها باید در جهتی باشه که ارزش پول ملی افزایش پیدا بکنه یا سطح ارزش واقعی درآمد خانوارها افزایش پیدا بکنه، که متاسفانه این اقدامات صورت نمیگیره.
روشنک آسترکی اقتصاددان درباره کمک‌های بلاعوض دولت به مردم توضیح می‌داد. اما رضا ملک‌زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ضمن استعفا از مقام خود نامه انتقادآمیز تندی علیه سعید نمکی وزیر بهداشت و رویکردهای او در رابطه با بحران کرونا منتشر کرده. بنیامین سعد همکارم که شبکه‌های اجتماعی رو بررسی می‌کنه با ماست. بنیامین، کاربران چه واکنشی به این استعفا و حواشی اون داشتن؟
سلام به تو پروانه، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب سه دیدگاه کلی در بین کاربرها دیده میشه. یک دیدگاه طرفداران جناح اصولگرای جمهوری اسلامی هستند که آقای ملک‌زاده رو متهم میکنن به تسویه حساب جنایی. طرف مقابل جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی هستند که سعید نمکی رو متهم میکنن به در واقع حمایت از دستور بیچون و چرا از دستورات غیر کارشناسی مقام های ارشد نظام. اما دسته سومی از گروهی هم در شبکه های اجتماعی هستن که اساسا معتقدن که یک جنگ زرگری هست بین دو مقام عالی رتبه نظام بهداشتی تا کاستی ها و ناکارآمدی های این چند ماه اخیر که تلفات بسیار بالایی هم داشته رو در واقع به گردن همدیگه بندازن. الهه بغرات در توییترش نوشته آقای ملک‌زاده که 3 سال وزیر بهداشت هاشمی رفسنجانی و عضو پیشین شورای انقلاب فرهنگی بوده، بعد از 41 سال تازه خبردار شده که در واقع این ناکارآمدی و مدیریت بسیار غلط و پرنقص وجود داره. این افراد اگر راست میگویند همگی باید استعفا دهند. اشاره کرده به کارنامه 41 ساله جمهوری اسلامی به خصوص در حوزه بهداشت و درمان و کاستی هایی که هر در واقع بهش افسوده شده در این مدت، در این 41 سال. کاربر دیگری هم اشاره کرده به همین موضوع و گفته که به نام انزواجو در توییترش نوشته این معرکه گیری ها و قمپوز در کردن ها در رابطه با مدیریت و در واقع هدایت جریان مقابله با کرونا، اینها همه داستان‌هایی بود که واجب سیاست‌ها و واجباتی بود که نظام تعیین کرده بود و در واقع سیاست کل نظامه که آقای ملک‌زاده فقط بخشی از اون رو بیان می‌کنه و بخشیش رو بیان نمی‌کنه چون احتمالاً به ضررش هست، یعنی شخص سعید نمکی فقط مقصر این ماجرا نیست. کاربر دیگری به نام مرتضی نائمه گفته حرفای ملک‌زاده معاون وزیر بهداشت رو چند ماه همه میگن، فقط نکته اینجاست که تیم رسانه‌ای وزیر بهداشت جوری ماله در دست کار کرده که انگاری بدون حضور نمکی پایه‌های سلامت ایران در خطره. کاربر دیگری به نام امیر هم گفته وزیر بهداشت با چاپلوسی و تملق و اداره درباری وزارت منصوب به خودش مسبب اصلی فاجعه کرونا است. وزارت بهداشت که نمونه بارز بی‌اعتنایی به علم و دانش و تخصصه، مینیاتوری از کل نظام جمهوری اسلامی و امروز ایران. نادانایان به تعبیر این کاربر بر مسند قدرتند و عالمان خانه نشین هستند و دستشان از اداره مملکت کوتاهه. کاربر دیگری به نام حسین هم گفته ملک‌زاده بعد از معرفی و تایید داروهای گیاهی کرونا از سوی وزارت بهداشت استعفا داد. این فرد عامل اصلی در واقع آزمایش داروهای شیمیایی هست روی بیماران مبتلا، اینجوری که این کاربر البته ادعا کرده و خیلی دیگه از کاربرها هم به این موضوع اشاره کردن و گفته که در واقع این ناهماهنگی ها هر دو سوی ماجرا، چه ملک‌زاده چه وزیر و چه اساساً دستگاه بهداشت کشور، در واقع نشون از ناکارآمدی دستگاه بهداشت کشور میده. علی حسین قاضی زاده هم گفته مدیریت بسیار غلط وزیر بهداشت و رجزخوانی های بی اساس برای واکسنی که وجود نداره که در نامه آقای ملک زاده بود خطاب به سعید نمکی رو اپوزیسیون و براندازان نمیگن، یه کسی از خود این نظام میگه. اینها سخنان رضا ملک‌زاده معاون وزارت بهداشته که در واقع تاییدی است بر بی‌کفایتی و سردرگمی سیستم و نظام بهداشتی کشور.
ممنونم بنیامین. بنیامین سعد با ما بود با آخرین واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی. اما اگر درباره این گزارش یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
میخوام تشکر کنم از آقای روحانی به خاطر 100,000 تومان معیشتی که میخواد کمک کنه برای قرنطینه. من 100,000 تومانم را تقدیم میکنم به آقای روحانی. 50,000 تومان دیگر روش بذاره، 1 کیلو گوش بخره، حالش ببره. ما که گوش نخوردیم نازم نمیخوریم.
اگر امکان هست به این دولت مردان ایران بگید شما را به خدا یه خوردی گرانی را کمتر کنید، مردم مردن از گرسنگی. یه روغن اومده 90,000 تومان، ماسک اومده 30,000 تومان. اینا مهمترین چیزایی که من میدونم. شما شعار میدی که ما این داریم اون داریم، لغت داریم شدید داریم، یعنی چی؟ هیچی نداری. شما را به خدا دروغ نگید. به نظر من تسلیم مذاکرات بشید و بیایید برجام اجرا کنید، انشاءالله که موفق میشید.
جناب آقای صدیقی، بازم رفتی رو منبر و چرند و پرند تحویل مردم دادی. بترس، جهل خود شمایی، نفوذی خود شمایی، بدذات خود شمایی. مشکل تمام این بدبختی های مردم و فقر مردم شما آخوندها هستید. با کمال پر روی و وقاحت میری رو منبر و این حرفا رو میزنی. من فردای خوبی برای شماها نمیبینم.
این حکومتی که ادعا میکنه حکومت مستضعفان و حکومت نمیدونم آدمای فقیر و بیپوله، چطور دلشون میاد یک آلونکی که 2 تا زن بی سرپرست با 5 تا بچه‌شون توش زندگی کردن اینا بیان و خراب بکنن؟ اصلا حکومت هیچی، اون مردانی که دست به هرچی کاری میزنن که مأمور شهرداری هستن، آیا وجدان ندارن؟ اینا چجور انسانهایی هستن که میان یه همچین بلایی رو به سر 2 تا زن با 5 تا بچه میارن فقط به خاطر اینکه تو زمینه کسی دیگه یه آلونک زدن دارن زندگی میکنن؟ به جای خراب کردن خونهشون اول یه آپارتمان بهشون بدین، بعد بیاین بزنین خونهشون رو خراب کنین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مقام‌های دولت افغانستان با تایید اصابت 23 موشک به نقاط مختلف شهر کابل گفتند در جریان این حملات موشکی دست کم 8 نفر کشته و 31 نفر زخمی شدند. سفارت ایران امروز در توییت اعلام کرد که یکی از این راکت‌ها نیز به محوطه این سفارت در کابل اصابت کرده است. همکارم فرشته نگاه از بخش افغان رادیو اروپای آزاد با ماست. فرشته، برامون از جزئیات این حملات و واکنش‌های مقامات افغان بیشتر بگو.
سلام به شما و به شنونده‌ها. وزارت دفاع افغانستان و وزارت داخله اردو تایید کردند که امروز صبح 24 راکت از دو منطقه در داخل شهر کابل که یکی بادامباغ نام داره و دیگر تایی مسکن که مناطق مسکونی هستند، 24 راکت به مناطق مختلف فایر شده و ای از دو اراده موتر نو سوزوکی استفاده شده در عملات راکت پراگنی. اما طور که شما هم گفتین تا حال دست کم 8 غیر نظامی در عملات کشته شدن و 31 نفر دیگر زخمی شدن. همه اینا غیر نظامیان عنوان شده و سفارت ایران هم شاهد اصابت یک راکت بوده که گفته شده تلفات جانی در پی نداشته، اما به خود ساختمان سفارت خسارات وارد شده که شیشه هایش هم شکستن. ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعلامیه داده و این عملات راکتی را محکوم کرده. رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفته که برای مبارزه مشترک علیه تروریسم جهانی نیاز است تا از استراتژی مبارزه با تروریسم شورای امنیت سازمان ملل حمایت شوه. همانطور عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی افغانستان هم واکنش نشان داده و گفته که این عملات بخشودنی نیست. وزارت داخلی افغانستان این عملات راکتی را منسوب می سازه با گروه طالبان و میگه که این کار گروه طالباست، اما طالبا گفتن که ما در عقب از این راکت پراگنی ها دست نداریم.
در ماه‌های اخیر همزمان با مذاکرات صلح دولت افغانستان و طالبان در قطر، خشونت‌ها و جنگ داخلی در کشور افغانستان افزایش پیدا کرده. به نظر تو دلیل این افزایش خشونت‌ها چیه؟
امروز هم که عملات راکتی در کابل در پایتخت افغانستان صورت گرفت، ما شاهد انفجار دو ماین مغناطیسی که در اواخر در افغانستان خیلی افزایش یافته هم بودیم. دو موتر نظامی در کابل آماج قرار گرفت، یک کشته و دو زخمی بر جای ماند. و با آگاهانه که ما صحبت میکنیم، اونا میگن چون از یک سو مذاکرات در دوحه قطر ادامه داره، از یک سو نتایج انتخابات امریکا که دو ترامپ بازنده اعلان شد، اصلا جنگجویان یا شورشیان یا طرفای درگیر میخوان به خاطر امتیازگیری بیشتر، به خاطر از اینکه دست بالا در میز مذاکرات داشته باشن و همچنان در میدان جنگ ای خشونت ها و ای ناامنی ها در نقاط مختلف افغانستان نه تنها در پایتخت، در سایر ولایات افزایش چشمگیری یافته.
ممنونم فرشته. فرشته نگاه از بخش افغان رادیو اروپای آزاد با ما بود با بررسی حملات امروز در کابل پایتخت افغانستان. اما در اینجا این مجله نیمروزی رادیو فردا هم به پایان رسید. من پروانه وحید منش با رزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده گفتگوی ویژه فرشته قاضی باشید با ابوالفضل شهبازی درباره کشته شدگان آبان 98.
بنزین الان دیگه آزادش 3 تومن شد.
در اینکه من به شورای امنیت کشور واگذار کرده بودم، بهشونم گفته بودم به من نمیخواد بگید، خودتون برید برنامه ریزی کنید، منتها قیمت همه چی تو سران سه قوه تصویب شده.
امیر درست میکنیم واسه تظاهر کننده هایی که سر کوچه مونن، چون قرار پاسوب بمونن سر کوچه، ببریم بهشون بودیم بخورن که گوشت نمونن.
شیرازه دکه پلیس رو آمد، دو تا از ماشینه پلیس رو آتیش زدن.
این بسیجی ها رو میبینیم با تیر دارن مردم رو میزنن، اصلا هم براشون مهم نیست. ببینیم
همه بدونن، هم دوستان ما هم دشمنان ما، در عرصه جنگ امنیتی دشمن عقب زد. همین کارای این چند روز اینا کارای امنیتی بود.
با مرخصی و حضور ابوالفضل شهبازی از بازداشت شدگان آبان 98 که در زندان تهران بزرگ به سر میبرد، در مراسم تشییع ختم برادرش مخالفت شده است. ابوالفضل شهبازی مکانیک 22 ساله اهل کرج است که در محله تهران پارس در تهران مکانیکی دارد. او به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی به 3 سال